أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله صل علی محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الرابع والخمسون، جلسه 54 از مباحثه فقه المسجد. در باره میزات المسجد و مطهرت المسجد، محل وضوء و محل تطهیر مسجد، تطهیر انسان خودش رو از نجاسات در مسجد صحبت میکردیم که آیا مکان این وضوء و مکان تطهیر کجا میتواند باشد. فقهای امامیه مشهور بر این قائلن که مستحب است کون المیضات خارج مسجد باشه، علا ابواب المسجد باشد. این قول رو با استدلال پذیرفتیم، گفتیم این استحباب کون المیضات علا ابواب المساجد، بیرون درهای مسجد باشد، این قول قابل پذیرش است. مؤیداتی علاوه بر دلیلی که دربارش بحث کردیم، مؤیداتی رو ذکر کردیم. روز گذشته 3 مؤید برشمردیم برای قول به استحباب کون المیضات خارج مسجد باشد. المؤید الرابع، 4 مؤیدی که می شود ذکر کرد، یک طائفه ای از روایات است، طائفه ای از روایات که اینها در مقام بیان نظام مهندسی میزاد در مسجد نیست، روایت در باب دیگری است، در باب اهمیت وضوء برای رفتن مسجد است، اما از اونها می شود استفاده کرد با عنوان مؤید. این که محل وضوء باید بیرون مسجد باشد که انسان تو این روایات توصیه شده که آدمی وقتی میخواد مسجد بره وضو داشته باشد به مسجد برود، داخل مسجد وضو نگیره. طایفه ای از روایات که تأکید بر این میکند که وضو قبل از دخول مسجد باشه. از کردم اینا رو با عنوان دلیل ذکر نمیکنه، مؤید استدلال بیان کردیم که اینا تأکید میکند که الوضو قبل دخول المسجد، آدم وقتی وارد مسجد میشه وضو گرفته باشد. خب این لازمش اینه که یا از خانه وضو بگیره یا وضو خانه قبل از دخول مسجد باشد. فرمودن بر این که 2 روادشو بخونم، یکی روادشو مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل جلد 5 صفحه 245 طبع آل البیت این وسائل نقل کرده، از شیخ طوسی هم نقل شده، محمد ابن الحسن اسنادی ان محمد ابن علی ابن محبوب که اسباب اجماست، ان محمد ابن ابی صحبان، ان محمد ابن سنان، ان العلا ابن فضیل، ان من رواه، ان ابی جعفر. این دسته ای از روایات، حالا این روایات مثلا درش مرسله، اما دسته ای از روایات است که قبلا هم اینها رو ما در امکانیات المسجد در سال قبل این روایات رو به مناسبه خوندیم. یکی مناسبتش دور المسجد در نظافت جامعه، که از مسجد مسئله اهمیت نظافت و اهتمام به نظافت مورد توجه واقع بشود، در اونجا این روایات رو بیان کردیم. علیکم السلام و رحمت الله. این روایت عن ابی جعفر از امام باقر قال علیه السلام، امام فرمودن اذا دخلت المسجد، فرمودن وقتی که شما وارد مسجد میشی، و انت تريد ان تجلس، اراده کردی تو مسجد بنشینی، توقفی داشته باشی، فلا تدخله الا طاهرا، میگه وارد مسجد نشو مگر اینکه طهارت حاصل کرده باشی، یعنی با وضو باشی، کنایه از وضو است. فلا تدخله الا طاهرا، تو مسجد نرو مگر وضو گرفته باشی. لازمش اینه که یکی از این دوتاست، یا از خانه که می رود انسان وضو بگیره، یا اگر از خونه نبود از جای دیگه می خواست بره وضو نداشت، باید امکان وضو فراهم باشد. پس این می تواند مؤید این باشه که میراث رو خارج مسجد بگذارید تا زمینه این فراهم بشه، مقدمه این بس فراهم بشود که وضو بگیره بعد وارد بشه. فلا تدخل الا طاهرن، بعد هم از دخلته و استقبل قبله، تو مسجد میری رو به قبله بنشین، ثم ادعو الله، دعا کن و صلی و از خدا بخوا، و سمهین تدخل و وارد میشی بسم الله بگو، و احمد الله و صلی علی النبی، حمد خدا بگو، درود بر پیغمبر و آل پیغمبر بفرست. این یک روایت، مثل این زیاده. روایت دیگر که باز میخونم در جامع الاخبار است، این در جامع الاخبار روایت شده عن رسول الله، از پیامبر اسلام که فرمود لا تدخل المساجد الا بالطهاره، فرمود وارد مسجد نشوید، وارد مساجد نشید مگر اینکه وضو گرفته باشید، طهارت حاصل کرده باشید. بعد یه تهدیدم میکند، فرمود و من دخل مسجدن به غیر طهارته فالمسجد و خصمه او، فرمود وقتی هر کسی که وارد مسجد بشه اما بدون وضو وارد مسجد بشود، این فرد مسجد میشه خصم او، مسجد میشه خصم او. خصم معنای دشمنه، اما اینجا مقصود از دشمن نیست که، یعنی دیگه رابطه بین او و مسجد برقرار نیست، او دشمنه او دوسته، و از کنم محضر شما که دیگه مسجد رفتنش اثری نداره، فایده نداره. خصم معمولا به مخالف هم گفته می شود، مخالف در برابر انسان طرح دعوا میکنه، مخاصمه میکنه، میگه تو چرا این گونه این کارو کردی، چرا اون کارو کردی، میگه فل مسجد و خصمو، یعنی مسجد مطالبه میکنه ازش در مقام خصم و مخالف که چرا تو بدون وضو آمدی وارد مسجد شدی. مثلا عرض کنم محضر شما که این هم باز همینطور، فلا لا تدخل المساجد الا بالطهاره، که این میشه مؤید این مطلب باشد که وضو خانه ها در مساجد خارج مسجد باشن تا اینکه مردم اونجا وضو بگیرن وارد مسجد بشن به این حدیث عمل کرده باشن. چون همه روایات دیگه هم داریم که از منزل وضو بگیرید، من تطهر فی بیته، خانش وضو بگیره بعد بیاد به مسجد. اما خب همه از خانه مسجد نمیرن، یعنی گاهی از اوقات افراد از بیرونن، اما این وضو فرمودن برای این که این چنین باشه. خب اینم بس مؤید چهارم، کفایت میکنه در باب مؤیدات برای این که قول به استحباب کون المیزاد خارج مسجد باشد. اینا جز مؤیداتی بود که ذکر کردیم. بقیه هنا شی، یه مطلب اینجا باقی مونده است. اون مطلب اینه که مقتضی القول بالاستحباب، ما گفتیم قائل به استحباب شدیم، کلمه شهور برای اینکه میزات مسجد خارج مسجد باشد، میزات المسجد خارج مسجد باشه، این رو قائل شدیم. اما این میزات که خارج مسجد باشد مستحبش رو قائل شدیم، استحباب چه اقتضا میکند؟ حالا اگر کسی آورد میزات رو داخل مسجد گذاشت، اقتضاش چیه؟ جایز است یا حرامه؟ گفتیم بیرون بردن میزات مستحب است. لازمش چیه؟ مقتضای استحباب، قول به استحباب کون المیزات خارج المسجد باشد، این مقتضایش این است که اگر کسی داخل مسجد میزات آورد حرام نباد باشه، جایزه. بیرون مستحبه، داخلم جایز هست. این مقتضای اولیه از کنم محضر شما این قول است. لذا بعضی از اعلام هم همین رو در فقه اصول، اعلام در فقه اصول بیان کردن، بزرگان بیان فرمودن که مستحب است که خروج میزات از مسجد باشه و مقتضاش جواز کونه فی المسجد، این که اگر کسی وضوخانه رو درون مسجد گذاشت نباید حرام باشه، مقتضاش اینه. اما این مقتضای عادی خب باید شرایطی رو داشته باشد، در اینجا طوری باشد که این میزات موجب تنجیس مسجد نشه، مسجد رو آلوده نکنه. یا از کنم محضر شما اگر میزات داخل مسجد هست، میزات بودن سبق بر مسجدیت گرفته باشه، قبل از این که مسجد بسازن میزات رو درست کردن، اونجا اول وضوخانه درست کردن و بعد از کنم محضر شما که مسجد ساختن، که اینجا در این صورت اصلا اون وضوخانش مسجد نیست، ما ادای میزات میشه مسجد. تأمل فرمودید، این که بعضی آقایان هم اشاره کردن در اینجا از بزرگان و استوانه های فقه، مثلا از ابن ادریس نقل شده از کنم محضرشون و دیگران، اینا کنایه از اینه که اگر این جایی بود، زمینی بود، یه وضوخانه بود، زمین دورش رو طرف خرید کاملش کار کرد وقف مسجد کرد، اینجا این وضوخانه چی میشه؟ وضوخانه مسجد نمیشود، اطراف زمینای ما عدل میزات مسجد حساب میشود، اما خود میزات دیگه مسجد نیست. فقط تنها نکته وجود داره که شما اجازه ندارید اگر اونجا وقف شده باشه و صاحبش هم اونجا وقف کرده باشه برای وضوخانه، شما اجازه ندارید این رو خراب کنی ببری بیرون و اینجا رو مسجد تبدیل بکنی، این اجازه رو نداره، باید همونجا بماند. اما درون مسجد نشده، داخل مسجد نشده، وسط این مسجد هست اما جز از مسجد نیست، احکام مسجد رو نداره اونجا. این از کنم محضر شما که اینطوره، مثلا صاحب مدارک، اما اگر سبق مسجدیت باشه، مسجد باشد و بعد بخواد میزاد درست کنه، اینجا بعضی از آقایان فهمودن برای این که نه، اینجا حق نداره داخل مسجد، ممنوعه. مثلا مثل از کنم صاحب مدارک گفتن که نقل کرده از ابن ادریس که انهو منعم یا منعم من جعل المیزات فی وسط المسجد، فمود معنی شده از این که میزاد رو در وسط مسجد قرار بدن، اینو نقل کرده از ابن ادریس، فتوایی به معنی داده، به حرمت داده. صاحب مداره میگه و هو جید ان سبقت مسجدیت و محلها، اگر محلش مسجدیتش سبقت گرفته باشه، اینجا این تیکه مسجد هست ساخته شده، میخواد تو زمینی که مسجده اونجا چکار کنن؟ میزات درست کنن و از کنن محضر شما. خب این دوچار مشکل میشه، مگر اینکه ما بیاییم میزات رو تفسیر کنیم، کما اینکه در اول هم این نکته اشاره کردیم، تفسیر کنیم به صرفا محل الوضو، نه محل بول و قاعد، تبول و تقوت در اونجا نشود، بلکه از کنم فقط صرفا وضو، شیر آب باشه وضو بگیره، اونم از کنم محضر شما یا آب کر باشه که این اگر به دست میخوره نجاست عین نجاست نباشه و پاک بشه، و یا این که از کنه محضر شما دست و صورت پاک بخواد وضوع بگیرد که داخل مسجد باشه. اگر این تفسیر رو بکنیم خب اشکال نداره، هادا لا اشکال فی، یعنی مما لا اشکال فی. اما از طرف دیگر این که داخل مسجد اگر مسجدش احراز بشود، این معلوم نیست که ما بتوانیم قائل بشیم به این که جایز هست حتما، چون هرچی که استحباب یک طرفش مستحب بود، طرف مقابلش حتما معنای جواز نیست، اگرچه اقتضای اولیه اینه. خب ما در مقابل این نکته، این در این بقیه هناشه، یه مطلب دیگر هم باید ما اینجا در ادامه این روشن کنیم، و آن مطلب این است که خب ما روایاتی داریم، روایاتی داریم که این روایات نهی کردن از وضوع گرفتن درون مسجد، از وضوع گرفتن درون مسجد نهی کردن، گفتن درون مسجد وضوع نگیرید، وضوع بیرون از مسجد بگیرید. دلیلش هم یه روایت صحیحه است، روایت صحیحه رفاعت ابن موسی. رفاعت ابن موسی راوی است که روایت کرده، روایت هم مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، حدیث هم حدیث صحیح است. روایتش رو بخونیم. قد روال کلینی، کلینی نقل کرده از این دو گفته، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن فضالة ابن ایوب عن رفاعة ابن موسی. رفاعه ظاهرن ضبطش نیست، ضبطش رفاعه است، رفاعة ابن موسی. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الوضوء فی المسجد. اینجا سوال شده، گفت سوال کردم از امام صادق درباره وضوء گرفتن در مسجد، در اون مسجد وضوء بگیرم. فکرهه من الغائط والبول، اینجا نهی کرد، منع کرد از غائط و بول. فرمودن اگر، حالا این عبارت ظاهره بعد حملش میکنیم، ظاهر این حدیث این است که فرمون کرهه ای منعه من الغائط والبول، گویا اگه میخواییم وضوع از غائط و بول هست، اینجا داخل مسجد وضوع نگیر، داخل مسجد وضوعی از غائط و بول بعد از تقوت و بعد از تبول نباشد، این داخل مسجد نباشد. خب اینا رو چی میگیم این روایات ناهیه را؟ اگر ما گفتیم داخل مسجد وضوع گرفتن میوه داخل مسجد جایزه به مقتضای استحباب، مقتضای استحباب کون خارج مسجد باشه، اینجا اینا چطور معنا میکنیم؟ این وضوع چه وضوعیه اینجا؟ که وقتی سوال کرد عن الوضوء فی المسجد فکره او من الغائط والبول، میگیم اینجا ما یک جهت صحیحی که میتونیم برش حمل بکنیم این است که این کره او من الغائط والبول منظورش نیست شما بیرون تقوت کردی، تبول کردی، بعد آمدی اینجا داخل مسجد اینجا میخوای وضوع بگیری، معناش این نیست، بلکه این وضوع به معنای استنجا است. فهمود که تو مسجد، درون مسجد استنجای از تقوت و تبول نکنید، یعنی سرویس بهداشتیتون تو مسجد قرار ندید که اینجا. این فهم از روایت اینطوره، کرهه من الغائط والبول، وضوع خالی وضوع گرفتن، حالا قبلش تبول و تقوت بوده یا نوم بوده، اون که فرقی نمی کنه. الان مهم اینه که شما وضو میگیری، دستت نجس نیست، جایی دست این نجاست به منصور حمل نمی شود. اما اگر مقصود اونی که هستش که در مسجد میخواد اینجا تقوت بکنه، تبول بکنه، وضو بگیرد، اینجا فهمیدم فکره همو نهی کرده. اتفاقا این حرف فقهای دیگه هم زدن، این چیزی نیست که جدید گفته باشیم. مثلا کجا میریزن؟ نه خب، نه اون که داخل مسجده، داخل مسجد تقوتش اشکال داره، نه وضوعش، تقوتش اشکال داره. بله. من از بله من کرده به خاطر اینکه تقوت در اونجا نشود، به خاطر اینکه تبول در اونجا نشه. این لذا این وضو اصلا وضو اصطلاحی نیست. الان عرض کردم دیگه، این وضو وضو اصطلاحی نیست، این وضو استنجا شستنه. وضو معنای شستنه، بله وضو معنای شستنه. اصلا خود کلمه وضو که توی مفهوم شناسیش ما عرض کردیم، بله این که از کردم اون هست جوا، اصلا این قبل از آنه. این وضوع به معنای خود وضوع اصطلاحی نیست، این وضوع من اصطلاحی نیست، معنی شستن اون استنجا اینجا، این وضوع من اصطلاحی نیست. اون فرمای شما در جا خودش محفوظه، وارد یعنی آب وضوع و اصالت الوضوع در کنیف وارد بشود، این که راحت داره. صاحب این حرفی که از کردم، صاحب مدارک هم گفته، چند نفر گفتن، حالا میخونم به بارادشو که اینا وضو رو همه بر استنجا کردن، گفتن که صاحب مداره گفته و یمکن حمل الوضو فیها علی الاستنجا. صاحب مداره گفته که اینجا ممکن است ما وضوی در اینجا هم بر استنجا بکنیم، او علی ما یتناوله، یا بر چیزی که درش شامل استنجا هم میشود. بعد صاحب مدار میگه کما او معلی فی المعتبر، علامه در معتبر هم، المعتبر فی شرح المختصر، کتاب علامه در اونجا به این اشاره کرده، مدارک جلد 4 صفحه 393. اون حدیث کافی رو هم باز آدرس ندادیم، جلد 3 صفحه 369 حدیث 9، حدیث کافی جلد 3 صفحه 369 حدیث 9. این حرف صاحب مدارک در مدارک الاحکام جلد 4 صفحه 393 اینه، گفت معتبر علامه معتبر اشاره به این داره، حرف علامه رو هم ذکر بکنیم، اینه عبارت علامه، این است که فرمود و یحرم ادخال النجاست الیها، فرمودن حرام است نجاست رو داخل در مساجد کردن. چرا؟ لقوله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمود جنبوا مساجدکم عن نجاست، و مساجدتون رو دور نگه دارید از نجاست، و غسل الجنابت فیها، دور کنید غسل جنابت رو در مساجد، این کار انجام ندن در اونجا. چرا؟ لأن ذلك یعود الیها بالتنجیس، به خاطر اینکه این کارا غسل جنابت کردن در مسجد و از کنم محضر شما شبیه اینا سبب می شود که تنجیس سرایت کنه، نجس کردن به مسجد سرایت کنه. وقتی که انسان جنون می خواد غوص کنه، خلاصه این نجاستی در اونجا می ریزد و مسجد نجس می شه، منجر وقوع می شه. بعد اشاره کرده دلیل دومش به خاطر هم روایت رفاعت موسی که خوندیم. پس این حرف رو هم از کنم محضر شما که جناب علامه در معتبر این حرف رو زده. قبل از اینام گفتن، قبل از علامه و قبل از صاحب مدارک، شیخ طوسی هم این حرف رو زده. شیخ طوسی هم همین طور فهمیده، یعنی همینی که این وضوع در اینجا معنای استنجا هست، نه به معنای وضوع اصطلاحی. وضوع اصطلاحی نیست. اینجا شیخ طوسی در کتاب مبسوط، المبسوط فی فقه الامامیه جلد 1 صفحه 161، جناب شیخ طوسی فرمودن که ولا یجوز ازالت النجاست فی المساجد، فرمود جایز نیست نجاست رو در مساجد از بین ببریم، یعنی تو مسجد بیام ازاله کنیم. ازاله منظور که کندن نجاسته، بیام نجاست رو زائل بکنیم از بین، به کجا؟ تو مسجد. نجاستی به لباس من چسبیده، به تن من چسبیده، بخوام اینجا تو مسجد از خودم جدا کنم، تطهیر کنم. ولل استنجا من القول والغا من البول والغائط فيها، استنجای از بول و غائط هم در مساجد جایز نیست. و غسل اعضاء في الوضوء لا باس به فيها، اما شستن اعضای وضو با اون وضو اصطلاحی اشکالی نداره. پس اونی که نهی شده چیه؟ نهی از استنجا از بول و غائط، نه وضو گرفتن بعد البول والغائط. یکی استنجای شستن است، یکی هم از کنم منظرشون وضو گرفتن بعدشه. وضو گرفتن بعدش، شما اگر یک شیشه آب هم داشته باشید مسجد بنشینی وضو بگیری، اونم اشکالی ندارد، اما استنجایش در مسجد موجب تنجیس می شود. فما با غسل اعضاف الوضو لا بأس فيها، که اینم باز فهمه شیخ طوسی از همین معنا هستش. خب در هر صورت پس این من این که باز اینجا شیخ طوسی کرد ولا یجوز و ازالت نجاسه، اینم هم میکنیم بر چی؟ هم میکنیم از کنم محضر شما که اون بر همین مطلب، همین که ما گفتیم در نهایی هم باز همین معنا کرده، در نهایی شیخ هم من کرده، اونم باز همین. اما جناب صاحب جواهر یک حرفی زدن که اشاره میکنیم بعدش میگذاریم. صاحب جواهر بعد از این که حرف شیخ طوسی رو نقل کرده، گفته که انه، یعنی که ان شیخ طوسی، فهم من الخبر المذبور الاستنجا، گفته آقا این روایتی که فکرهه من القائت والبول، گفته و سؤال از وضوی در مسجد شده، ایشون هم فهموده که از بول و قائت نهی کرده. شیخ طوسی فهمیدی کما اینکه ما اینو فهمیدیم که چی؟ که اینجا وضوی اصطلاحی نیست، معنای استنجا. میگه فهم من الخبر المذبور الاستنجا، این یک. و من الکراهت فی الحرمه، فکرهه بنای کراهت اصطلاحی نیست، کرهه ای منع، ای منع، یعنی کراهت رو از روی حرمت فهمیده اینجا. بعد جناب صاحب جواهر میفهمه لا ریب فی ضعفهی، میگه این برداشت برداشت ضعیفه. تعامل میفرمایید صاحب جواهر فهمودن که این برداشت شیخ طوسی از این روایت که کرهه رو معنای منعه، معنای حرمت بگیره، وضوء معنای استنجا بگیرد، این فهم ضعیفی است. چرا؟ للاصول والعمومات المعتقدت بغیرهما مع عدم الدلیل المعتبر علی المنع. للاصول والعمومات المعتقدت بغیرهما مع عدم الدلیل المعتبر علی المنع. میگه اینجا صاحب جواب فهمه که آقا به خاطر اینکه این فهم شیخ طوسی با اصول و ضوابط کلی عام که مخالفت داره با اونها، سازگاری نداره، قاعده اینه که کره معنای کراهت باشد، قاعده این است که وضوع از بول وضوع معنای وضوع اصطلاحی باشه. اینه که بیایم حمله بر معنای دیگری بکنیم، این حمل حمل ضعیفی است. صاحب جواهر میفهمان اضافه هم میکنه، اضافهش هم اینه که فهمودن به علاوه ما دلیلی بر منع نداریم، دلیل معتبری بر منع از کنم وضوی از بول و قاعد در از کنم محضر شما مسجد هم نداریم، دلیل معتبری بر منع نداریم. لذا ما چرا میایم این رو حمل بر استنجا بکنیم و حمل بر منع و حرمت بکنیم؟ ما عرضمون این است که این حرف صاحب جواهر خیلی موضعی نداره، جای محکمی ندارد. چرا؟ چون کثیرم من الموارد که کرهه در روایت معنای منعه استعمال شده، نه حرمت استعمال شده، کرهه او ای منعه او. و کثیر از موارد است که وضوع معنای لغویش همین بود، که کثیر از موارد وضوع معنای از کنم محضر شما که تطهیر و شستن و استنجا به کار رفته. لذا این ما حرف صاحب جواهر خیلی بر اون وجهش روشن نیست، یعنی لا نفهم وجهه، وجه ما قاله و صاحب الجواهر. لذا از این جهت بله در یک صورت، یک صورت حتما از کنم که باید مورد توجه قرار بدیم، اون وقتی که موجب هتک مسجد بشود. هر کاری که موجب هتک مسجد بشه این کار حتما ممنوع استش. یعنی اگر میزات رو ما داخل مسجد گذاشتیم، پس مقتضای چی بود؟ برگردم، مقتضای استحباب جواز بود، اما جواز در صورتی است که موجب هتک مسجد نشه. یعنی میزات محل وضو مستحب بیرون باشه، اگر کسی داخل مسجد محل وضو رو آورد جایز است، میگه مقتضای استحباب جایزه، اما در صورتی که موجب تنجیس نشه، در صورتی موجب هتک حرمت نشه. اگر موجب هتک حرمت مسجد باشه حتما لایجوز، حتما حرام است. از طرفی هم شکی نداریم که تنجیس المسجد من مصادیق الهتک، نجس کردن مسجد جز مصادیق هتکه. لذا و عمدتا هم به طور طبیعی، مگه میگم حالا این سرویس های جدیدی که ایجاد میشه که اصلا کاملا از همینجا که انجام میده منتقل میکنه بیرون، به هیچ زمینی در دیواری از مسجد اصابت نکنه، اون بس جدایی است. ولیکن به طور طبیعی موجب این میشه و صیانت مسجد در مقابل هتکش واجبه. هتک مسجد حرام است، صیانت مسجد از هتک واجب است. لذا داخل مسجد سرویس بهداشتی گذاشتن، میزاد گذاشتن، اگر احتمال هتک مسجد داده بشه بود حتما لایجوز، اگر نه هیچ احتمالی داده نشه نه، اون مقتضای قول به استحباب جوازشه. خب پس بنابراین این هم از کنه محضر شما از این. یک نکته دیگه هم باز تو هم بقیه هناشه اون ذکر بکنیم و از مطلب تمام بشه دیگه. با آن این است که خب آقا حالا اگر گفتیم که وضوخانه داخل مسجد هم باشه، آیا یا بیرون مسجد باشه، آیا جزء مسجده یا جزء مسجد نیست؟ وضوخانه ای که داخل مسجد باشد یا بیرون مسجد باشه، لا یجری علیها احکام المسجد، جز مسجد نیست. لا شک که جز چیه؟ توابع مسجده. یعنی شما اگه درون مسجدم بخوای وضوخانه بسازی، اون جایی که وضوخانه میسازی لا یجری علیها احکام المسجد، احکام مسجد نیست، برش بار نمیشود. یعنی اون جایی که تقبل و تبول میشود، اینجا برش احکام مسجد بار نمیشه. اگر قبل از مسجد هم باشه سبقت بگیره میزاد بر مسجد، که اصلا مسجد نیست، اصلا اون مقدار زمینش مسجد نیست، مقدار زمینی که قبلا وضوخانه بوده آمدیم زمینای اطرافش رو مسجد کردیم، اونجا خارج از مسجده، ولو وسط مسجده، ولو وسط مسجده، مثل یه جزیره میان دریای خشکی است. خشکی جزء دریاست؟ جزء دریا که نیست، اون خشکی وسط خارج از مسجده. اما اگر بیرونم باشه باز جزء توابع مسجد حساب می شود. میزات و سایر مواردی که جزء متعلقات مسجد است، این همه از توابع و متعلقات مسجد حساب می شود. لذا از کنم محضر شما که جزء مسجد نیست و احکام مسجدیت درش بار نخواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله.